دمپایی میپوشن تا زور هم هیچ کاری انجام نمیدن، بعدش هم مرخصی ساعتی میگیرن میرن خونش. اینا باید از ربات‌های هوش مصنوعی خیلی بترسن. هممون باید بترسیم. هممون بیکار میشیم میریم کنج خونه و دیگه هیچی به هیچی. خدا به هممون با این پیشرفت تکنولوژی واقعا رحم کنه. یادش بخیر تو همین خیابون فرهنگ یه زمانی یه آتاری بوده، یه دست خلبانی و کلی بازی. الان چه چیزایی اومده. به امید روزی که هوش مصنوعی بهمون کمک کنه برای بهبود و پیشرفت کارامون، ولی جای ما رو نگیره. لطفاً به ادامه برنامه خیابان فرهنگ توجه بفرمایید. آه این یه تیکی آخر من نبودم ها، میبینید این هوش مصنوعی فلان فلان شده بود. لطفاً به ادامه خیابان فرهنگ توجه بفرمایید.
دوستان فرهنگ، خب رسیدیم به بوستان فرهنگ خیابان فرهنگ. امروز این پرسش رو مطرح کردیم، آخرین کتابی که تو این خیابون فرهنگ خوندی چی بوده؟ چه ویژگی هایی داشته؟ بریم به سراغ تلفن ها و پیامک.
روز کتاب، کتاب خوانی و کتاب دار گرامی باد. دانی که رفیق آشنا هست کتاب، وان گنج نکوی و پربها هست کتاب. اهدا نما کتاب را بر دگران، زیرا که بهین هدیه ها هست کتاب. شعر هنر خراسانی مهدی میرابی جاجان.
متشکریم از شما آقای میرابی. بریم به سراغ پیامک‌ها. 3558 آقای وحید تکاور از قزوین نوشتن که کتاب سلام بر ابراهیم رو خوندم، کلی هم ما رو مورد لطف قرار دادن. متشکریم از شما. آقای جلال کلهر از هرسین نوشتن من آخرین کتابی که خوندم نامش هست گرانبهاتر از دور، که در مورد پند و اندرس های قرآن کریم و ائمه اطهار و بزرگان ایران و جهان.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی انان داد. و با سلام به شما اهالی رادیو فرهنگ، اشعار و حکایات از مشاهیر ایران کهن از نظر ادبیات و فلسفه زمین ساز سفر از فرش است به عرش برین. بدون شک با برداشت خردمندانه از آنان، خلق جهان می توانند از نعمت مهرورزی، صلح، دوستی و همگرایی بهره‌مند شوند. ز شعر مشاهیر ایران زمین، ز فرش ره بود تا به عرش برین، ز فردوسی و سعدی و مولوی، خرد گردد افزون و بازو قوی، بدانی که دانش از این نخبگان، بود ره گشا از خدای جهان، زانان مهیاست بهشت برین، چو دارن ره از جان جان آفرین. روزبانی هستم از خطه لرستان شهر اشترینا.
آقای کریمی از تهران نوشتن کتاب؟ کتاب چی هست اصلا؟ هیچی، شما ذهنتو درگیر نکن، استراحت کن، شما خمیازه بگیر. دور برگردون.
اگه دور برگردون و برگشته بودی، اگه کم کردی یکم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی، حالا فرق میکرد حال منو تو.
معلومه که اصلا یک سوم کتابای منم نمیشه، شما نگاه کن آخه، بعد قضاوت کن. بله بله، من بهترین گوینده کتابای صوتیه. چی؟ همه رو خودم بارگذاری کردم؟ من خود برتر بینم؟ نه عزیزم، الو گوش کن، گوش کن، ببین من واقعا برترم. ببین من همین هفته، تو همین هفته کتاب و کتابخانی، خب سه تا گوش کن، نه نه یه جا، نه دو جا، سه جا دعوت شدم به سخنرانی. چرا؟ چون سخنران نداشتن؟ نه خیلی، چون من از همه بهترم. تازه من علاوه بر گویندگی دارم یه سری کارهای دیگه هم میکنم، مثلا کشف رادیواکتیو. نه اون که ماری کوری کشف کرد، نه یه رادیواکتیو دیگه هست اصلا. بله جدیدشه. تازه اون ماری بنده خدا نابینا بود، من دو تا چش دارم به قاعده یه پیاله آبگوش. معلومه که اون بهترم، از تو هم بهترم. بله اصلا من از همه تون بهترم، اصلا همه یه منم، من هزار منم. بله بله،
واقعا باید چجوری رفتار کرد با این آدم های خودشیفته، خود برتر بین، خود که دروبرمون کم نیستن، متاسفانه کم نیستن دیگه، قبول دارید دیگه دوستان؟ قبول دارید دیگه؟ نه بله قبول دارم. حالا از آی دکتر ناجی روانشناس میپرسم که چجوری باید با این آدمو برخورد کرد. آی دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. اولین کاری که باید بکنید جان من اینه که عزت نفس و اعتماد به نفس خودمون رو در برابر این افراد حفظ بکنیم. اینکه این افراد چون به شدت خودشیفته هستن، تلاش میکنن افراد دوروبر خودشون رو کنترل کنن، سلطه‌گری میکنن.
بله.
اگر ما بخوایم مطیع و سلطه پذیر باشیم، ممکنه هم به خودمون آسیب بزنیم و هم به همین افراد. البته بستگی داره که این افراد از نزدیکان ما هستن یا از کسانی هستن که حالا در سطح جامعه به عنوان همکار، همسایه یا در واقع افرادی که توی جامعه هستن تلقی بشن. خب دو نوع برخورد رو باید داشته باشیم. اول اینکه کسانی که از ما دورتر هستن، جز افراد خانواده اصلی ما نیستن، خب بهتره که ازشون فاصله بگیریم و با یه لبخند جدا بشیم، چون اونها نه میپذیرن که چنین رفتاری رو دارن و نه ما میتونیم رو اونها تأثیری بذاریم یا تغییری ایجاد کنیم. بهتره که اصطلاحا هم میگن جونمون رو برداریم و بریم، چون به خودمون داریم آسیب میزنیم. نکته دوم، تو افرادی که نزدیک هستن یا از افراد اصلی خانواده ما هستن، بهتره که عزت نفس و اعتماد به نفسمون رو حفظ کنیم و اجازه ندیم که اونها به ما در واقع آسیب بزنن. چون اگر بخوایم مطیع بیچون و چرا باشیم یا بخوایم اون چیزی که اونها میگن رو سلطه پذیری داشته باشیم، خب قطعا این روند ادامه پیدا میکنه و آسیب ها بیشتر هم میشه. بهتره که خیلی مواضع روشن و شفافی رو از خودمون نشون بدیم، مرزهامون رو باهاشون روشن کنیم و قاطعانه تر برخورد کنیم که خدای نکرده آسیب بیشتری نخوریم.
طبق گفتهای شما من تصمیم دارم از امروز تو محیط کار با لبخند برم، با لبخند میام. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ناجی عزیز.
شما واقعا دوستان خیلی خوب و عالی هستم.
قطعا همینطوره، بنده هم شوخی کردم. متشکرم از شما آقای دکتر ناجی عزیز، صبحتون بخیر باشه، خداحافظتون. خب تمام شد خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ، به انتهای خیابان رسیدیم. ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خداحافظ.
خودمم که بستم، تو میخوای کمک کنی میفهمم، اما من به این قفس وابستم. یه کاری کن چشم راهت باشم، با تو با یه حس نو همراهشم. کنج دنیای پر از بیمهری، مهربون من نظر تنهاشم. حال و هوام با نگات، با صدات خوب خوب دل و پذیر، کسی میگذرن دونه دونه. حال و هوام با نگات، با صدات خوب خوب دل و پذیر، کسی میگذرن دونه دونه. حال و هوام با نگات،
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. حضور همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران سلام عرض می کنم. بنده داریوش قربانیان آشنا به بخشی از فرهنگ، آداب و رسوم مردم شهر دیباج هستم. شهر دیباج در حدود 50 کیلومتری شمال شهرستان دامغان از توابع استان سمنان، دارای پیشینه و قدمت بسیار زیاد و میشه اون رو همردیف و همزمان با تپه حصار دامغان که شهرت جهانی داره دانست، چون فاصله دیباج تا تپه حصار حدود 50 کیلومتر هست و با توجه به وجود منابع آب، مراتع سرسبز و زمین‌های مناسب کشاورزی، از قدیم مورد نظر و مورد توجه مردم قرار داشت. توجه به اینکه ساکنان شهر دیباج یا همون چهار کلاته یا چهارده کلاته مردمی عموماً دامدار، کشاورز و همچنین چاروادار یا به اصطلاح امروزی میشه گفت تاجر بودن، بنابراین صنایع دستی هم در این شهر قدمت طولانی داره. مهمترین صنایعی که توسط مردم شهر از قدیم تولید می شده علاوه بر پوشاک، یک سری وسایل که الان به عنوان تزئیناتی محسوب میشه ولی قبلا به صورت استفاده روزمره مردم تولید میشده، در اونجا وجود داشته و تولید میشده. مهمترین صنایع دستی پوشاکی که اونجا تولید میشده یک سری پارچه هایی است که از پشم گوسفند و کرک بز تولید میشده به نام البسه مانند چوغا و یا پشم شلوار که به اسم همون محلی به نام پشلوار معروف هست تولید می شده و همچنین یک سری پارچه های رنگی که به صورت روانداز و زیرانداز استفاده می شده توسط عمدتا خانوم ها تولید می شده. البته این تقسیم کار وجود داشته که پشم ها چیده می شدن، شسته می شدن و حتی عموما توسط پیرمرد ها، یعنی مرد هایی که از کار افتاده تقریبا بودن، به وسیله دستگاهی به نام تنگل ریسیده می شد و تبدیل به نخ می شد و این نخ ها در اختیار خانم ها قرار می گرفت و خانم ها این نخ ها رو به شکل جوراب، پارچه، کلاه، دستکش و همچنین به صورت نوارهای با عرض تقریبا 15 سانتی متر و طول بیش از 1.5 متر بافته می شد که به نام پاتوه بافته می شد و در اختیار عموما مردم قرار می گرفت.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیویی فرهنگ. اومدیم به روستای حسین آباد کردها، یکی از روستاهای شهرستان آرادان، و در خدمت مادری سختکوش و پرتلاش هستیم از ایل الیکایی. مادر جان سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
بدنی الحمد.
سلامتی؟
سلامت باشی.
خسته نباشی.
زنده باشی شما.
خب میبینم که در حال بافت سفره جانمازی هست.
بله. بله.
خودتونو بیشتر معرفی میکنید؟
بله، من زهرا آشوری هستم.
از کدوم ایل هستی؟
از ایل الیکایی، طایفه قندالی دوستا.
خب مادر جان، صنایع دستی ایل الیکایی رو برای ما معرفی میکنید؟
ما گلیم میبافیم، قالی میبافیم، توربه میبافیم. دیگر این همه چیزی که هست دیگه میبافیم دیگه.
الکایی ها چند نوع گلی میبافن؟
الکایی ها چهار جور پنج جور گلی میبافن. بازبندی میبافن، خرچنگالی میبافن، گلستارهی میبافن، بخشابی میبافن، شیرازی میبافن، همه چیز. هرچی که اینشون بیار نقشه خودشون میبافن.
نقشه همش ذهنیه؟
همه ذهنیه، بله.
نقشه در کار نیست که شما بذارید جلوتون و بر اساس نقشه
در کار نیست. جدیدا شاید نقشه داشته باشه، ماها نه، همه همین از قدیم تا الان ذهنیه دیگه. پیش خودمون یه گلی درست میکنیم و میبافیم، اینو میگیم گل ستاره، یکی میگیم گل اینا شیرازی و بخشابی و اینا از خرچنگالی، اینا قدیمی ها بودن. این گل ستاره اینا دیگه جدید شدن دیگه، اینا رو میبافیم. مفرش میبافتیم.
مفرش چیه؟
مفرش میبافتیم، رخت خواب میذاشتیم توش، میرفتیم ییلاق، رخت خوابم نمیذاشتیم توش، شطور بار میکردیم میبردیم اونجا. اونجا میخواستیم کار میزدیم، نمیخواستیم تو مرفش، تمیز بود دیگه، مرفش بود دیگه، مثل چی بود و میذاشتیم و بود دیگه.
در واقع مفرش یه صندوقی بود برای شما؟
مثل یک صندوقی بود، آره، مثل صندوق بود دیگه.
دولنگه؟
دولنگه.
بارو شطور میکردید و میرفتید ییلاق؟ شطور
میکردیم، میرفتیم ییلاق، میخواستیم که در میکردیم، نمیخواستیم باز میذاشتیم توش، در تمیز بود دیگه. دیگر خورجین میبافتیم، قالی خورجین میبافتیم. هر مادری هم برای دخترش که اونایی که خیلی وضعش خوب بود دو دست مفرش میداد، اونایی که وضعش کمتر بود یک دست میداد. قالی خورجین میداد، بمبار میداد.
قالی خورجین چیه؟
قالی خورجین خورجین بود دیگه، خورجین بود.
ولی نقشنگار بیرونیش قالی بود.
قالی بود. بمبارم زرچین میگفتم میبافتیم، روش زرچین بود. اون ورش هم تخته به تخته مثلا میبافتیم بمبار بود، مثل خورجین قلف میزدیم و شطر بار میکردن، دولینگه بود یه میبردن شطر بار میکردن، اساسش میزدن توشو. اونه مثلا خورجین ده وسط نداشت، خورجین وسط داره، اون با این ده وسط نداشت، مثل اینه بود قلف داشت، یه قلفش رسوا میزدن و بار میکردن شطر رو، میرفتن هر جا بار میگرفتن و باز دوباره بار میکردن. اینه کار ما بود.
چند نوع خورجین میبافتیم؟
سه جور خورجین میبافتیم، یک ساده، یکی قالی خورجین میبافتیم، یکی هم همجور ساده خورجین مثلا زرچین میگفتن میبافتیم، گل مینداختیم. دو جور خورجین میبافتیم، سه جور خورجین میبافتیم.
خورجین ها کوچیک و بزرگ داشت؟
بزرگ داشت، آره. کوچیکتر میبافتیم برای دستمون، بزرگتر میبافتیم برای بیابون که چوبون و اینها. دیگر قالی خورجین هنوز کوچیکتر بود که وقت مادیون داشتن، بار مادیون میکردن.
مادیان یعنی همون مادیان؟
مادیان، آره، سر مادیون مینداختن. دیگر کوچیکتر بود. اونایی برای شطور میبافتن بزرگتر میبافتن، بزرگتر بود.
جنس این خورجین از چی بود؟
جنس خورجین همه پشم بود، عرشش هم پشم بود، پوش هم پشم بود، اصلا پنبه ای
از پشم گوسفندو.
پشم گوسفندو کم بود، میخریدیم از یکی میگرفتیم. دیگر این کار ما بود. دوگال هم میبافتیم.
دوگال چی؟ کاربردش چیه؟
کاربردش دوغ میریختیم توش، قلف میزدیم دوغ میریختیم، دوگال رو می با پشم و اینا میریختیم، مخصوص بود. اونا رو میبافتیم، وقت اونجا میبردیم تلم که میزدیم آبزوم میکردیم، دوغ میریختیم توش.
روی سپایه آبزوم میکردیم.
روی سپایه آبزوم میکردیم، دوغ میریختیم توشو. این دوغش میرفته اون وقت مینداختیم.
دوغش میمون، سجو میره.
سجو میرفت، سجو رو جمع میکردیم، جوش میدادیم، دوغش هم میبردیم، کشف میزدیم و جوال هم میبردیم سر جوب باد میبردیم، میشستیم رو تمیز میکردیم باز برای دفعه دیگه.
انشالله ما باز هم خدمت شما میرسیم و راجع به صنایع دستی ایل علیکی بیشتر برای ما صحبت کنیم.
چشم، دست درد نکنه.
خسته نباشید، با شما خدا بزنیم.
سلامت باشید، زنده باشید.
تمام وسایل خانگیشون از چوب بود، از درخت ها استفاده میکردن، مثل لاک، لاکچه یا کچه، کترا، نونکر یا نونساز تخته، دونه پاچ یا فیه یا تلم یا جوله یا کلز، انواع اینا رو از چوب درست میکردن. خودی لاک مثلا چند نوع بود، یه لاکی داشتن فقط مخصوص لباس شستن که میگفتن رخشو لاک، یه لاکی داشتن مخصوص خمیر کردن که میگفتن خمیر کلاک، یه لاکی داشتن که داخلش از غذا میخوردن که اون معروف بود منزل لاک، منزل لاک. یه لاکی داشتن میگفتن لاکچه که مثل کاسه آش و دوغ و اینا از این استفاده میکنن. یه لاکی دیگر داشتن که میگفتن پیمانه، پیمانه میگفتن، اونو برای پیمان کردن برنج و گندم و جو اینا استفاده میکردن لاک. یا صنایع بافندگی، تمام لباسهایشون در قدیم زنا از خودشون درست میکردن، مانند مثل گلیچ، جاجیم، حمام سری یا چادر یا کیسه، به قول اون لهجه خودشون دوتوره که دوغ میریختن توش، دوتوره، پاتوه، شره.
کشک داره خوم من حرفی یارم جان ماری، تابستون خوم من ورفی یارم جان ماری، باقت کوه زبون روا کم به تمی ماری، تشه داوی شعر سبز جا کم به تمی ماری، جان مار تمی یاری می غراری جان ماری، جان مار می غم خوری تمی یاری جان ماری.
حتی ریسان یا یک چیزی داشتن به نام سگرد، یه چوپانا به زبان خودشون میگفتن چی، مشوند، که سگرد میفتن مشمند که شبا چوپان گوسفند را چیز میکرد مهار میکرد برای که گوسفند از دستشون در نرن. همه اینا را در منطقه کوپایه زنا ابتدا پشم گوسفند را میشستن، بعد از اینکه تمیز کردن را شانسر میکردن، بعد از شانسر کردن این را با یه چیزی درست میکردن بنا به زبان خودشون پلته، که این پلتا رو بعداً به وسیله دوک یا همون به زبان خودشون چل میگفتن اونا تبدیل به نخ میکردن، بعد به کارگاه ریسندگی که خودشون کچال معروف بود اونجا میبردن، که خب اونم خود یه سری وسایل خاص خودش رو داره، مثل نمیدونم ورد و شانه و مکوه و متی و انواع اینا ماسوره و اینا همه چی خودشون از اون کارگاه لباس خودشون از دم خودشون تهیه میکردن یا زیلو رو خودشون میگفتن.
یکی از صنایعی که معمولاً با مواد اولیه پشم درست میشد و الان هم کار میشه در شهر دیباش به نام کلاگوشک هست. کلاگوشک کلاهی است که از پشم گوسفند و معمولاً گوسفند قهوه‌ای که در محلی به نام خروه مینامند تولید میشه و این کلاگوشک در البته ناگفتم نمانه به صورت تولیدی در کل منطقه رشته کوه میانی البرز از دیباج تا منطقه جاجرم تولید میشه، ولی اساساً اصلش در همین منطقه شهر دیباج در قدیم تولید میشه و مورد استفاده قرار میگرفت. قیمت این کلاه حد اقل از 150 هزار تومان تا 600 یا 700 هزار تومان برای یک کلاه هم پرداخت میکنن. در حال حاضر تعدادی از جوانان و همچنین میانسالان شهر دیباج اقدام به راه اندازی کارگاه‌های قدیمی تولید صنایع دستی مخصوصا پوشاک و کلاگوشک کردند که خیلی کار مناسبی است و مورد توجه و عنایت مردم قرار گرفته و در واقع میشه به عنوان یک صنعت شغل ساز در منطقه از اون نام ببرید. از اینکه به صحبت‌های بنده توجه فرمودید از شما سپاسگزارم.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
رفته. ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسف.